ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت جو بایدن اخراج مهاجران غیرقانونی را از خاک آمریکا تا 100 روز معلق کرد. رهبران جهان در پیام‌های مختلف با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن واکنش نشان دادند. و دو انفجار انتحاری در بغداد دست کم 32 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. کیان معنوی هستم. دولت جو بایدن روز چهارشنبه اخراج بخشی از مهاجران غیرقانونی از خاک آمریکا را به مدت 100 روز به حال تعلیق درآورد. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد دولت آقای بایدن قصد دارد در این مدت روند جاری اخراج مهاجران را بررسی کند تا دریابد آیا عادلانه و کارآمد است و امنیت همگانی را تامین می‌کند یا خیر. این وزارتخانه همچنین گفت که در این مهلت قانونی منابع دولتی فرصت می‌یابند بر مشکلات جاری در مرز با مکزیک تمرکز کنند و به تطبیق قوانین پناهندگی و مهاجرتی آمریکا با حقوق بشر بپردازند. این مهلت 100 روزه اشخاصی را که پس از اول نوامبر 3 ماه پیش وارد آمریکا شدند یا مظنون به تروریسم یا جاسوسی هستند در بر نمی‌گیرد. آقای بایدن در اولین روز کاری خود 17 فرمان اجرایی امضا کرد که لغو محدودیت سفر شهروندان چند کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایران یکی از آنها بوده است. رهبران جهان در واکنش به انتقال قدرت در ایالات متحده با انتشار پیام‌های متعدد نسبت به آغاز دور تازه‌ای از ارتباط با آمریکا ابراز امیدواری کردند. در میان مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا از جو بایدن به عنوان دوست این اتحادیه در کاخ سفید یاد کردند. در پیام‌های مختلف سازمان پیمان ناتو خواستار همکاری آمریکا و اروپا برای رویارویی با چالش‌ها شد. روسیه بر بازگشت به پیمان مهار کلاهک‌های هسته‌ای تاکید کرد و فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان گفت که اکنون با این انتقال قدرت به گفته او نفسی به آسودگی می‌کشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پیامی گفت که برای تقویت هرچه بیشتر پیمان بین ایالات متحده و اسرائیل، گسترش صلح و دوستی بین اسرائیل و جهان عرب و مقابله با چالش‌های مشترک و در رأس آنها تهدیدات از جانب جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کند. شمار کسانی که در پی دو انفجار انتحاری در مرکز بغداد پایتخت عراق کشته شدند به دست کم 32 تن رسید. علاوه بر این تعداد زخمی ها نیز دست کم 110 تن اعلام شد. این انفجار روز پنجشنبه در یک بازارچه روی داد و در جریان آن دو بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاریشان را به فاصله کمی از یکدیگر منفجر کردند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پایتخت عراق از زمان شکست دادن گروه حکومت اسلامی کمتر شاهد این گونه حملات انتحاری بوده است. و اینکه دو بهایی دیگر در ایران به حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز پنجشنبه صوفیا مبینی و نگین تدریسی را هر یک به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامانان اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهاییت و ترویج تعلیمات عنوان شده. خانم‌ها مبینی و تدریسی روز 4 آبان 96 در مراسم 200 سالگرد تولد بهاءالله پیامبر آیین بهایی بازداشت شدند. آنها پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ایران بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند. آنها همچنین احکام اعدام، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار علیه بهاییان صادر کردند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری رفتار حکومت ایران علیه بهاییان را نقض سیستماتیک آزادی‌های دینی و نقض حقوق بشر می‌دانند. حدود 3 ماه از بازداشت مهران رؤوف، فعال کارگری 64 ساله به دست ماموران اطلاعات سپاه می‌گذرد. او در سلولی انفرادی در بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برد و بدون دسترسی به وکیل خود تحت بازجویی قرار دارد. در این ارتباط دست کم 21 سازمان مردم نهاد و بیش از 330 تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی از ایران و افغانستان در بیانیه‌هایی از دولت بریتانیا و سازمان‌های بین‌المللی خواستار تلاش آنها برای آزادی آقای رؤوف شدند. از جمله سازمان‌های امضا کننده بیانیه اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، سازمان زنان 8 مارس و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه هستند. ایرج جنتی عطایی، ایوب رحمانی، باقر مومنی، بهروز فراهانی، تقی رحمانی، حسن نایپاشن، حمید نوذری، زینب پیغمبرزاده، ستار رحمانی، شعله زمینی، علی پیچگاه، فرشین کاظمی نیا، فریدون فرهندوز، فرید پرتوی، مهرنگیز کار و هادی خورسندی از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رئوف در این باره چنین میگوید:
مهران در ایران بدون داشتن وکیل و به مدت طولانی در بندی که در واقع بدنامی اون میشه گفت شهره شده بین فعالین مدنی که به اتهامهایی وارد در واقع در اون بند تجربه های بدی رو کسب کردن، بند 2 الف اطلاعات سپاه و همه اینها مسائلی بود که به نظر میرسید نیاز به یک حرکت جمعی وجود داره برای اینکه کسی مثل مهران که برای بهبود شرایط زندگی خودش رو در لندن ول کرده و در ایران فعال بوده، یک فعالیت مدنی و صلح‌آمیز داشته، در چنین شرایطی داره به سر میبره و چون خانواده نزدیکی هم در ایران نداشتند و در ضمن حق ایشون برای دسترسی به وکیل ازشون گرفته شده بود، به نظر میرسید که باید یک اقدام جمعی صورت بگیره در اعتراض به شرایطی که مهران در اون داره به سر میبره. این یک اولا صدای بلندی است به همه فعالین و کنشگرای کارگری، به خصوص کارگری و کنشگرای مدنی، که شما تنها نیستید، ما وظیفه داریم، ما صدای شما هستیم اگر مشکلی برای شما پیش بیاد. این در واقع یک پیام سیاسی اجتماعی پشت خودش داره و من فکر نمی کنم با شرایطی که در داخل ایران، در سیستم قضایی ایران حاکمه، در دادگاه‌های ناعادلانه، در شرایطی که برای کسانی که فعالیت کارگران رو باید در واقع تشویق بشه از طرف سیستم حاکم برای بهبود زندگی کارگر رو داره صورت میگیره، با شرایط بسیار امنیتی شدید اطلاعات سپاه باید مواجه بشن، این چیزی است که ما امیدوار نیستیم که یا انتظار نداریم که چنین سیستمی با یک پتیشن مثلا تغییری در برخورد خودش با این مسائل انجام بده. ولی یک صدای عمومی هست، یک حرکت جمعی هست، برای اینکه میدونیم کسایی مثل مهران هدف از کارشون بهتر کردن شرایط اجتماعی بوده. ما زمانی میتونیم شرایط رو بهبود ببخشیم که به یک آگاهی عمومی هم رسیده باشیم. این کمپین بخشی از هدفش نشون دادن اون حمایت به مهرانه در داخل زندان و در هر شرایطی که هست. امیدوار هستیم به گوشش برسه که تنها نیست، ما نگرانش هستیم و برای آزادیش تلاش میکنیم. و این طرف هم چون مهران دو ملیتی هست و بریتانیایی هم محسوب میشه، ما فکر میکنیم وظیفه دولت بریتانیا است که از شهروند خودش حمایت بکنه و این یک بخشی از این کمپین این هست که ما بتونیم فشار بیاریم به سازمان‌های بین‌المللی و جمله به دولت بریتانیا که اقدامی برای حداقل اعتراضی برای این شرایط به دولت ایران انجام بده و عکس العمل نشون بده نسبت به این مسئله. متاسفانه سابقه نشون داده که دولت بریتانیا خیلی خوب عمل نکرده در دفاع از زندانیان سیاسی داخل ایران که بریتانیایی بودند، ولی ما همچنان تلاش میکنیم که این خواسته رو مطرح کنیم باشون.
مهری جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رئوف.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
دیپلمات‌های روس امیدوارند با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا برجام به طور کامل اجرا شود. همزمان مسکو واشنگتن را از تلاش برای اعمال تغییرات در توافق موجود با ایران برحذر می‌دارد. آنا رایسکایا.
روسیه انتظار دارد دولت جدید آمریکا همان گونه که جو بایدن و طرفدارانش در رقابت‌های ریاست جمهوری وعده آن را داده بودند، هرچه سریع‌تر به برجام بازگردد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، در مصاحبه با ریا نوست ابراز اطمینان کرد. بازگشت به توافق اتمی به احیای دیپلماسی در روابط با ایران و کاهش تنش در حوزه خلیج فارس کمک می‌کند. همزمان ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، خاطر نشان کرد اجرای برجام توسط آمریکا نباید با طرح پیش شرط همراه باشد. به گفته وی، اگر آمریکا بازگشت به برجام را منوط به اثرگیری اجرای کامل مفاد این توافق توسط ایران و به ویژه افزودن مطالبات بیشتر کند، نتیجه مثبت نخواهد بود. همچنین نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین آمریکا را فرا خواند فرصت را از دست ندهد، زیرا به گفته این دیپلمات روس، با توجه به قانونی که در صورت عدم بهبود اوضاع پیرامون برجام تهران یک ماه دیگر به اجرا می‌گذارد و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان آینده، دریچه فرصت‌ها ممکن است بسیار زود بسته شود. میخائیل اولیانوف با اشاره به رایزنی‌های اخیر خود با دیپلمات‌های آمریکایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضع دولت جدید آمریکا را هدفمند و عملگرا دانست و گفت با چنین موضعی شانس پیشرفت در حل مسائل موجود تقویت شده. در این حال نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در مصاحبه با روسیه 24 تأکید کرد
هر گونه تلاش برای افزودن مسائل دیگر به چارچوب برجام شکست مذاکرات را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
دولت دونالد ترامپ دو سال و نیم پیش با خروج از برجام روی کرده فشار حد اکثری را پیش گرفت تا ایران را به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. اما جو بایدن که از چهارشنبه 46مین رئیس جمهور آمریکاست، همواره گفته دولت وی به اجرای برجام باز خواهد گشت. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد دولت آمریکا به دنبال تقویت و طولانی کردن محدودیت های برنامه اتمی ایران و رسیدگی به سایر امور مورد نگرانی از طریق دیپلماسی است. پیش از آن آنتونی بلینکن، نامزد جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا، گفته بود توافق جدید با ایران میتواند به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و برنامه موشکی این کشور بپردازد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش گفت ایران قصد ندارد این گونه موضوعات در برجام گنجانده شود. سرگی پروخوروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نظارگر تعاملات آمریکا و ایران خواهد بود.
ایران
هم پیمان است و مشخصا روسیه مایل است روابط خود با آمریکا را بهبود بخشد. پس کاهش تنش میان این دو بهترین گزینه روسیه است. از سوی دیگر بازگشت نفت ایران به بازار اشباع شده جهانی و این تجربه تلخ که تهران در صورت لغو تحریم‌ها به دنبال قراردادهای مهم با غرب خواهد بود تا روسیه، شرایط را برای مسکو آرمانی نمی‌کند. کرملین ابزاری ندارد تا محرک یا مانع مذاکرات آمریکا و ایران شود، اما بیشک بر مشارکت خود در هر گونه مذاکره پافشاری خواهد کرد، هم با این هدف که خود را قدرتی مهم جلوه دهد و هم برای اینکه از منافع خود دفاع کند. اما همچون طی آن یکی دو سال که به امضای برجام منجر شد، روسیه اکنون نیز عمدتاً نظارگر تعاملاتی خواهد بود که دولت جو بایدن با تهران آغاز کرده. روسیه برای بازی‌های پیچیده دیپلماتیک آماده شده تا در هر شرایطی نتیجه مثبت برای خود کسب کند.
برجام یکی از محورهای کلیدی مذاکرات پیش روی وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو اعلام شده. محمد جواد ظریف در چارچوب سفرهای منطقه‌ای خود قرار است شنبه برای چهارمین بار طی سال جاری خورشیدی با وزیر خارجه روسیه دیدار کند. همچنین اعلام شده محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با هدف تقویت تماس‌های سیاسی و گسترش روابط همه جانبه حدود دو هفته دیگر به مسکو سفر خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
منتظر دیدگاه ها و نقطه نظر های شما در مورد برنامه های موضوعات مهم روز هستیم با شماره تلفن 2042-21-12-21-13 میتوانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگه.